با اعلام ساعت 7 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم شنونده مجله شامگاهی ما باشید در ادامه. در هفت شب شامگاه در کنار شما هستیم. 11 فروردین ماه 1399، با نگاهی به آخرین اخبار و تحولات. همونطوری که میدونید به هر حال این روزها همه جا حرف و سخن از بحران نوپدید کروناست و قطعا در این مجله شامگاهی هم باز در این باره سخن خواهیم گفت با شما، به ویژه که اگر از نیمروز ما رو دنبال کرده باشید تا این لحظه در اون بخش هم به اخبار مربوط به ایران جهان پرداختیم و در این مجله شامگاهی هم چنین خواهیم کرد. اما پیش از هر چیز شنیدن خبرها رو به شما توصیه میکنم و از شما دعوت میکنم شنونده خبرها باشید همراه با بابک غفوری آذر.
سلام همراهان رادیو فردا. رئیس سازمان نظام پزشکی ایران در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری خواستار اعلام شفاف و صادقانه آمار مبتلایان و قربانیان ناشی از ویروس کرونا شد. مصطفی معین در این نامه که روز دوشنبه منتشر شد اعلام آمار دقیق به تفکیک شهر و استان را لازمه اتخاذ تصمیمات مبتنی بر واقعیت دانست. وزارت بهداشت ایران تاکنون از اعلام تفکیک شده مبتلایان و قربانیان در شهرها و استانهای کشور خودداری کرده است. رئیس سازمان نظام پزشکی در ادامه به حسن روحانی توصیه کرده تا به نوشته او با ایجاد امنیت کاذب موجب هدایت کشور به نقطه بی بازگشت نشود. حسن روحانی پیشتر رتبه ایران در مقابله با کرونا در مقایسه با دیگر کشورها را قابل قبول خوانده بود. مقام‌های اسرائیل می‌گویند نخست وزیر آن کشور پس از آنکه یکی از مشاورانش به کرونا مبتلا شده خود را قرنطینه خانگی کرده است. خبرگزاری رویترز می‌نویسد فرد مبتلا شده مشاور پارلمانی بنیامین نتانیاهو است. نتیجه آزمایش‌های اولیه نتانیاهو منفی بوده و قرار است روز سه‌شنبه آزمایش دیگری انجام شود تا از سلامت نخست وزیر اسرائیل اطمینان حاصل شود. وزارت بهداشت اسرائیل از مردم خواسته است در صورت تماس با فرد مبتلا به کووید 19 به مدت 2 هفته در خانه در قرنطینه بمانند. تا کنون بیش از 4300 نفر در اسرائیل به این بیماری مبتلا شده و 15 تن جان خود را از دست دادند. روز دوشنبه با گشایش بازارهای آسیایی قیمت نفت به پایین‌ترین سطح در 17 سال گذشته رسید. با ادامه شیوع ویروس کرونا از یک سو و ادامه مناقشه نفتی عربستان سعودی و روسیه، قیمت نفت خام برنت روز دوشنبه با کاهش 6.5% به ارزش 23 دلار در هر بشکه معامله شد. خبرگزاری فرانسه می نویسد سقوط ارزش سهام در بازارهای آسیایی بعد از آن رخ می دهد که خوشبینی از بسته حمایتی 2 تریلیون دلاری ایالات متحده فروکش کرده و توجه صاحبان سرمایه بار دیگر به میزان فراگیری و آمار تلفات جانباختگان جلب شده است. آمار جانباختگان بر اثر ابتلا به ویروس کرونا از مرز 30,000 تن در جهان گذشت و روز یک شنبه یک مقام ارشد بهداشتی در آمریکا از احتمال مرگ 100 تا 200,000 نفر در آن کشور سخن گفت. کره شمالی روز دوشنبه با انتقاد از وزیر خارجه آمریکا به دلیل ترغیب ادامه اعمال تحریم‌ها تهدید کرد که گفتگو با ایالات متحده را متوقف می‌کند. یک مقام کره شمالی با انتشار بیانیه‌ای در این زمینه گفته است امید به گفتگو با واشنگتن از بین رفته و پیونگیانگ مسیر خود را طی خواهد کرد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا هفته گذشته از جامعه جهانی خواسته بود به اعمال فشار اقتصادی و دیپلماتیک بر پیونگیانگ متعهد بمانند. کره شمالی در روزهای اخیر چندین بار موشک‌های بالستیک آزمایش کرده است که نقض قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و توافقات اولیه رهبر آن کشور با دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده است.
سپاسگزارم از بابک که تازه‌ترین خبرها رو به آگاهیتون رسوند. و اما بپردازیم به مجله شامگاهیمون. میزبان شما محمد زرقامی هستم، ضمن اینکه یک بار دیگه جا داره که نوروز رو بهتون شاد باش بگم و بریم سراغ صفحه اول. از آخرین های کرونا در ایران برای شما خواهیم گفت، اون هم در شرایطی که آمار همچنان مسئله مناقشه برانگیز در این باره هست و مصطفی معین رئیس شورای عالی سازمان نظام پزشکی ایران هم به این قضیه واکنش نشان داده. و اما کرونایی که مرزها رو داره آهسته و آرام در مینورده، در دیگر کشورهای جهان چه میکند؟ نگاهی خواهیم داشت به مقاله‌ای که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در ویژه کامرسانت با نفوذترین روزنامه روسیه نوشته. و البته برای شما باز هم از شیوع کرونا در اروپا خواهیم گفت، در کشورهای 27 گانه اتحادیه اروپا. اگر با ما باقی بمونید نگاهی خواهیم داشت به نامه 100 فعال مدنی و سیاسی که در اون آیت الله علی خامنه ای رو مسئول بحران کرونا در ایران دانستند. و البته از نامه مادر نرگس محمدی زندانی سیاسی هم خواهیم گفت که از وضعیت فرزندش ابراز نگرانی کرده. خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. اگر اخبار رو دنبال کرده باشید باز هم به شمار مبتلایان به کرونا افزوده شد، یعنی با مرگ 117 نفر در 24 ساعت گذشته تعداد قربانیان کرونا در ایران بر اساس آمار رسمی به 2757 نفر رسید. اینو فراموش نکنیم که مسئولان وزارت بهداشت پیشتر هم گفته بودند که در هر 10 یا 12 دقیقه یک نفر در ایران جان خودش رو بر اثر ابتلا به ویروس کرونا از دست میده. آمار اما همچنان محل مناقشه است برای دو گروه، چه آنهایی که به هر حال به نوعی درگیر هستند با این ماجرا مثل مقام‌های بهداشتی که در روستاها و شهرهای مختلف فعالیت میکنند، چه آنهایی که به هر حال بیرون از ماجرا به داخل ایران دارن نگاه میکنند. پروانه وحید منش همکارمون با ماست تا نگاهی کنیم به آخرین های کرونا در ایران و با نگاهی به آنچه که تا این لحظه گذشته. پروانه، من منتظر شنیدن گزارش تو هستم.
خانم محمد و شنوندگان رادیو فردا، همونطوری گفتی با مرگ 117 نفر در 24 ساعت گذشته شمار قربانیان کرونا در ایران و آمار رسمی که جمهوری اسلامی میگه به 2757 نفر رسیده. خیالش رو تمام سخنرانی وزارت بهداشت گفته در 24 ساعت گذشته 3186 نفر بیمار جدید ها تونستن شناسایی کنن و تعداد کل مبتلایان به کرونا در کشور به 41495 نفر رسیده. این در حالی از اشاره همونطور که تو اشاره کردی در صحبت ها مصطفی معین رئیس شورای عالی سازمان نظام پزشکی در نامه به حسن روحانی ازش خواسته که تعداد مبتلایان و افراد فوت شده که ناشی از کرونا رو شفاف و صادقانه اعلام کنه. آماری که رادیو فردا جمع آوری کرده از تعداد مبتلایان میگه 66657 نفر به دلیل داشتن علائم بالینی کرونا در 31 استان کشور بستری شده و یا تحت نظر قرار دارن. این آمار همچنین میگه که 4298 نفر در 31 استان ایران جان خودشون رو از دست دادن. محمد، همه این آمارها در حالی اعلام میشه که وزارت بهداشت ایران آمار افرادی رو که در استانهای مختلف به کرونا مبتلا شدن یا جان خودشون رو از دست دادن تا الان به تفکیک اعلام نکرده، یعنی فقط یه دوره خیلی کوتاهی اعلام کرد و بعد متوقف کردیم روند رو.
برخی از جهان بودن پروانه که اگر یاد باشه گفته بودن که ما دیگه اعلام نمی کنیم با توجه به مسائلی که پیش اومده بود. خب مصطفی معین رئیس شورای عالی سازمان نظام پزشکی هم که خب در نامه‌ای که به حسن روحانی رئیس جمهوری نوشته، او هم خواستار مسئله شفاف سازی و صادقانه اعلام کردن آمار شده. اما مسئله آمار پروانه فقط یکی از مسائل مبتلا به بحران کرونا در ایران بود. اگر یک نگاهی بکنیم هنوز نگرانی ها در این باره هست، به ویژه در بین برخی از اقشار مثل زندانیان. مثلا ما شاهد این بودیم که در زندان های ایران هم ناآرامی هایی رخ داد که اغلب این ناآرامی ها به خاطر نگرانی زندانیانی بود که نتونه نتونسته بودند از اون مرخصی که قوه قضاییه در نظر گرفته بود استفاده کنن و به نوعی بتونن دوران زندانشون رو خارج از زندان سپری کنن در این مدت.
درست محمد، طی روزهای گذشته ما شاهد شورش ها و درگیری های زیادی در 6 زندان ایران بودیم تا کنون، که در زندان سقز این درگیری ها باعث شد 80 نفر بتونن از زندان فرار کنن که البته یه تعدادشون دوباره بازداشت شدن. پس از اون رئیس قوه قضاییه اعلام کردش که به شدت باید شرایط امنیتی رو در زندان ها بالا ببرن. الان در حال حاضر 100,000 نفر تونستن از مرخصی به خاطر کرونا استفاده کنن، ولی تعداد زیادی از زندانیان امنیتی، جرائم سنگین، زندانیانی که حکمی براشون هنوز صادر نشده و البته زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان ها به سر میبرن. دیشب در زندان عادل‌آباد شیراز درگیری‌های رخ داده، کادر زندان با زندانیان درگیر شدن، برخی افراد در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرده بودند که صدای تیراندازی شنیدن و این تیراندازی ممتد بوده، اما رئیس کل دادگستری استان فارس گفته که کسی نتونست فرار کنه و این درگیری‌ها 14 مصدوم بر جای گذاشته. محمد، در این مدت زندان‌های تعویض، علی‌گودرز، فشافویی، تهران، سقز و همدان هم شاهد نارامی‌هایی بوده که به دلیل اینکه نتونستن مرخصی بگیرن و به بیرون برن زندانیان شورش کردن. نهادهای حقوق بشری میگن 10 نفر تا کنون در زندان‌های ایران به دلیل کرونا جان خودشون رو از دست دادن. به قوه قضاییه این مسئله رو تایید نکرده تا حالا. همونطور که گفتیم مادر نرگس محمدی معترض هست، نامه‌ای نوشته به رئیس قوه قضاییه و نسبت به شرایط جسمانی دخترش شکایت کرده، چرا اجازه مرخصی به اون نمیدن. مشکلات ریوی پیدا کرده خانم محمدی و قبلا هم مشکلات ریوی داشته و نگران هستن خانواده‌اش و خانواده بسیاری از زندانیان سیاسی و امنیتی در این روزها نگران جان فرزندانش بوده از زندان‌ها هستن.
سپاسگزارم پروانه که ما رو در جریان آخرین های کرونا در ایران گذاشتی. به هر حال دو مسئله مهمی که وجود داره، یکی مسئله آمار هستش که بهش اشاره کرد پروانه وعید منش، و دیگری مسئله نگرانی زندانیان. البته این نگرانی ها در بین بسیاری از اقشار جامعه ایران به چشم میخوره، حتی سربازانی که در سربازخونه ها هستند، به هر حال پرستاران و پزشکانی که به نوعی درگیر هستند با این ماجرا همین نگرانی رو احساس میکنند. اگر از این اقشار هستید و حتی از دیگر اقشار جامعه و زیر سایه کرونا دارید روزها رو سپری میکنید، برای ما بگید که تجربتون چیست. 2042022112213 شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست و البته @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم در اختیار شما قرار داره که بتونید با اون تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. اما اجازه بدید که بپردازیم به یک موضوع دیگه. 100 فعال سیاسی و مدنی روز یک شنبه 10 فروردین، اونها هم به رهبر جمهوری اسلامی نامه‌ای رو نوشتند و در نامه خودشون عنوان کردند که مسئول اول تبدیل اپیدمی کووید 19 یا همون کرونا به یک فاجعه ملی آیت الله خامنه‌ایه. و اونها در این نامه اسمی هم از حسن روحانی آوردند و گفتند که آقای روحانی با همسویی با آیت الله خامنه‌ای در پنهانکاری، آنچه که اونها پنهانکاری و مرتبط کردن بحران کرونا به توطئه‌های دشمن نامیدند، در تشدید این روند سهیم بوده. گفتگویی رو داشتم با رضا علیجانی، یکی از امضا کنندگان این نامه، و از دلیل نگارش این نامه در شرایط کنونی پرسیدم.
نگارش اصلی این نامه دلیلش اعلام یک هشدار بود و ایجاد یک فشار اجتماعی در حد مقدور برای اینکه به حکومت و به شخص آقای خامنه‌ای فشار وارد بشه، بدنه اجتماعی و افکار عمومی فشار وارد بکنن تا آقای خامنه‌ای همراهی بکنه با روند درمان و جلوگیری از شیوع کرونا در ایران. همون اتفاقی در همه جای دنیا میفته. آقای خامنه‌ای مشکل اصلی مملکت هست، چون بخش اصلی قدرت و ثروت و رسانه دست آقای خامنه‌ای است. همونگونه که در متن بیانیه آمده، تا مشکل وجود داره مثل همه جای جهان. یکیش سرعت شیوع ویروس هست که باید مهار بشه، که کمتر بشه تعداد بیمارها و تجهیزات بیمارستانی و تختهای آی سی یو تم نیاد برای بیماران و یعنی آمار کشتار مرتب بالاتر خواهد رفت. دوم تجهیز خود بیمارستان ها هست به لحاظ پرسنل، به لحاظ امکانات درمانی و به تجهیزات پزشکی که لازمه و سوم حمایت از اخشار آسیب پذیر هست در این روند، چون که اگر بخواهد قرنطینه سازی ولو به طور نسبی اتفاق بیفته یه بخشی از مردم آسیب می‌بینن. در هر سه مورد آقای خامنه‌ای قدرت اصلی رو داره، صندوق ذخیره ارزی دست آقای خامنه‌ای، بخش مهمی از مؤسسات پردرآمد اقتصادی دست ایشون هست، دولت الان بنیه اقتصادی نداره، اصلا بودجهش دچار مشکل هست، آقای خامنه‌ای رسانه دستش هست، آقای خامنه‌ای میتونه زندانی‌ها رو آزاد بکنه که الان به شدت خانواده‌ها رو نگران کرده، سیاست آقای خامنه‌ای مانع جلب کمک‌های خارجی شده. من یه مثال فقط بزنم، ببینید قوم اگر قرنطینه میشد سرعت انتشار به شدت کاهش پیدا میکرد. متولی حرم حضرت معصومی که منصوب آقای خامنه‌ای است و بخشی از نیروهای پیاده نظام آقای خامنه‌ای مانع این شدن، اطلاعات مانع شد. آقای خامنه‌ای موقعی که مثلا عده‌ای از مراجع سنتی میان ولایت فقیه رو نقد میکنن، شیر قرآن به سمت اونا حمله میکنه و اونها رو شیعه انگلیسی میخونه، ولی وقتی نوحه خانهایی میان و جلوی بستن حرم رو میگیرن که از بخششون سینه زنا و پیاده نظام خودشون هستن، حرفی نمیزنه، چون اینجا حفظ جان مردم براش مهم نیست. یا بخشی از نیروهای مراجع سنتی هستن، میدونه اگر در قم و مشهد اینا رو یکی بزنه در نجف و کربلا سه تا میخوره، اینی که در اینجا محافظه‌کاری میکنه.
اما چرا شما تخفیف میدید در مورد نقش آقای روحانی و دولت؟ به هر حال اونطوری که مشخصه بار اصلی نامی شما روی دوش آیت الله خامنه‌ای سنگینی میکنه.
علتش سهم بیشتر آقای خامنه‌ای است از قدرت و ثروت و رسانه در ایران. دولت هم آقای حسن روحانی هم ببینید اول اصلا جدی نگرفت، هشدارهایی که از بدنه نظام درمانی کشور پزشکا می اومد اینا جدی نگرفتن، در همراهی کردن با آقای خامنه‌ای در پنهان کردن این مسئله. آقای روحانی صریحا گفت این توطئه دشمنه که هراس افکنی بکنه که نظام اقتصادی ما بخوابه، یعنی کاری که مثلا آقای ترامپ یا بوریس جانسون کردن در کشورهای دیگه که دخل و خرج اقتصادی اونم بنگاه‌های اقتصادی نه شهروندان و فقرا رو، این رو ترجیح داد. البته با این تفاوت که در اون کشورها رسانه آزاد، جامعه مدنی میتونه برخلاف ایران که کسانی نقد کردن، اصلا پلیس فتا به اینا تذکر داد، برخی ها رو دستگیر کرد، در اونجا میتونن آزادانه نقد بکنن، اینها رو عقب برونن، ولی اینجا در ایران قدرت مطلقه نمیذاره که نقد بشن. در اونجا رسانه‌ها باعث عقب نشینی آقای ترامپ شدن، بوریس جانسون عقب نشینی کرد، ولی آقای روحانی همچنان میاد مرتب به جای اینکه به مردم واقعیت رو بگه، شفاف سازی بکنه، مرتب داره دخل و خرج اقتصادی براش مهمتر از جان آدمیزاده، هرچند سیلی واقعیت آقای روحانی هم وادار به عقب نشینی کرده، ولی بالاخره سهم دولت و نظام اجرایی خیلی کمتره در توزیع قدرت در ایران و در تصمیم گیری های کلان. از این نگذریم که به هر حال کادر درمانی کشور و بخشی از وزارت بهداشت واقعا از صمیم قلب و با تمام وجود در خدمت مردم بودن در این مورد.
در نامه شما به شهروندان هم اشاره شده، اما نقش شهروندان اونطور گسترده در نظر گرفته نشده؟ با توجه به اینکه ما شاهد این هستیم که بسیاری از شهروندان توجه نمی‌کنن حتی به هشدارهایی که در این زمینه داده شده در این مدت.
ببینید شهروندان بخش عمدهشون همکاری میکنن، ما جلوه های مهمی از همبستگی ملی رو دیدیم در استان کردستان، به ویژه در استانهای شمالی بخش زیادی از کمبودهای نظام درمانی رو خود مردم، نهادهای مدنی و نهادهای به اصطلاح اجتماعی جبران کردن، ولی البته اقلیتی هم هستن که اینا خب به هر حال طیف مختلفی دارن، بخشی به اصطلاح اصلا بی‌حس شده سنسورهاشون رو مرگ، بخشی بی خیال هستن منافع شخصیشون رو ترجیح میدن و اینها وقتی که نظام تبلیغات رسمی هم در واقع جدی نمیگیره مسئله رو، خب این رو به اینها تزریق میکنه. وقتی سپاه روز روشن میاد تشییع جنازه برگزار میکنه و میگه اینا خودجوش جمع شده بودن، خب یه مقدار عادی سازی میکنه قانون شکنی رو. علاوه این که در همه جای دنیا برای این اقلیت مهار یک اقلیتی که به هر دلیلی بیرون میان، خب استفاده میکنن نیروهای نظامی و انتظامی. مهمتر از همه این که بخشی از این اقلیت مجبور بیرون بیان و دولت و حکومت بایستی به اصطلاح بسته‌های حمایتی در اختیار اینها بگذاره، که اینجا باز هم نقش آقای خامنه‌ای و اون سیاست خارجی ویرانگرش به میدان میاد که خودش در قرنطینه است ولی مردم ایران رو محروم میکنه از کمک‌های بین‌المللی، اساساً آلودگی ایجاد میکنه در نظام اطلاع رسانی وقتی پای ترور بیولوژیک و اجنو اینها رو به میان میکشه و مسیر درمان رو منحرف میکنه با این به اصطلاح مسائل موسیقی که مطرح میکنه.
بله، صد فعال سیاسی و مدنی و این که میگویند آیت الله خامنه ای مسئول اول تبدیل کرونا به یک فاجعه ملی است. امضا کنندگان اون عبدالعلی بازرگان هستند، بهروز بیات، مرداد درویشپور، مهدی جامی، فرج سرکویی و بسیاری دیگر و از جمله رضا علیجانی فعال سیاسی در پاریس هم از جمله امضا کنندگان بود که با او گفتگو کردیم. اما یه مقدار بریم سراغ آنچه کرونا در دیگر کشورهای جهان انجام داده، همراه بشیم با کیان معنوی و بشنویم از او آخرین های کرونا در جهان رو.
تازه ترین آمار رسمی دولت‌ها در 24 ساعت گذشته حکایت از گسترش ویروس کرونا در جهان دارد. این آمار شامل 200 کشور از زمان آغاز شیوع ویروس کووید 19 در دسامبر 2019 است که از شهر ووهان چین آغاز شد. بر اساس این آمار حدود 723,869 تن تا روز دوشنبه در جهان به این ویروس مبتلا شدند. شمار جانباختگان در جهان بر این اساس بیش از 34,000 تن اعلام شده. این در حالی است که برخی از کشورها از جمله چین، روسیه، ایران و شماری دیگر از کشورهای جهان حاضر نیستند آمار دقیقی از ابتلا یا مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا ارائه دهند. ایالات متحده تا روز دوشنبه بیشترین شمار مبتلایان در جهان را داشت، اما از نظر قربانیان کشور آمریکا بعد از ایتالیا، اسپانیا، چین، ایران و فرانسه هنوز جایگاه ششم را دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه محدودیت‌ها و مقررات را تا آخر ماه آوریل حدود یک ماه دیگر تمدید کرد.
We will be extending our guidelines to April 30th to slow the spread.
آقای ترامپ در یک کنفرانس مطبوعاتی در واشنگتن این احتمال را داد که اوج شیوع بیماری و شمار جانباختگان تا دو هفته دیگر ادامه پیدا کند. اکنون شمار موارد ابتلا در آمریکا به 141,000 و شمار جانباختگان به 2,460 مورد رسیده است. اما در قاره اروپا، کشور ایتالیا که شمار کل جانباختگان آن اکنون نزدیک به 11,000 اعلام شده، در 24 ساعت گذشته به نظر می رسد که با کاهش شمار مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا روبرو بوده است. با این همه مقامات این کشور گفتند مقررات و محدودیت‌های رفت آمدی به طور قطع تمدید خواهد شد. در منطقه واتیکان واقع در روم پایتخت ایتالیا، پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان روز دوشنبه از فراخوان آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل در مورد آتش‌بس در تمام نقاط درگیری در جهان برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا حمایت کرد. وی خواستار ایجاد کریدورهای کمک رسانی، گشایش دیپلماسی و توجه به انسانهای آسیب پذیر در مناطق جنگی شد. پیامدهای گوناگون اقتصادی ناشی از گسترش این ویروس در جهان روز دوشنبه بار دیگر خبرساز شد، تا آنجا که تأثیر آن بر قیمتهای نفت در بازارهای جهانی نیز ادامه یافت و به پایین ترین حد خود حدود 20 تا 23 دلار در بشکه با توجه به نوع نفت خام صعود کرد، اتفاقی که در 17 سال اخیر بی سابقه بوده. در بخش‌های دیگر جهان شمار مبتلایان به کرونا در قاره آفریقا به 5,000 نفر نزدیک شد. آن سوتر از روسیه خبر رسید که با افزایش موارد ابتلا به ویروس در مسکو محدودیت‌های شدید در مورد رفت آمدها اعمال خواهد شد. در چین منشأ ویروس کووید 19 خبر رسید که پرواز هواپیماها از استانهای این کشور که در آغاز در مرکز شیوع قرار داشتند مانند استان هوبی روز یکشنبه از سر گرفته شده. آن سوتر دولت ترکیه از افزایش قربانیان در این کشور به 131 تن خبر داد. مجموع بیماران در ترکیه تا کنون 9,212 تن اعلام شده. در افغانستان همسایه شرقی ایران هم وزارت بهداشت شمار مبتلایان را 141 تن در مجموع 16 ولایت این کشور اعلام کرد و هشدار داد احتمالاً تا حدود دو هفته آینده وضعیت ناشی از شیوع ویروس کرونا در این کشور وارد مرحله جدی بشود. گفته می شود دست کم 50 افغان هم تا کنون بر اثر ابتلا به کرونا در ایران درگذشتند.
شنیدید که چگونه کرونا این مهمان ناخوانده مرزها رو در می نورده و کشورهای مختلف رو تونسته تا اینجا تسخیر کنه. اما همچنان با شما همراه هستیم با مجله شامگاهی. یک توقفی بکنیم، یک سری اطلاعات مفید بشنوید که چگونه می تونید به صدای رادیو فردا رسانه خودتون گوش بدید.
با آغاز بهار فرکانس های موج کوتاه رادیو فردا تغییر می کند.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 15 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دریافت کنید.
اما بپردازیم به یک موضوع دیگر، موضوع کرونا و تحریم‌های ایران که این روزها بسیاری از مقام‌های جمهوری اسلامی در این خصوص صحبت می‌کنند و میگن که دسترسی به تجهیزات پزشکی و دارو مشکل شده، علی‌رغم اینکه ایالات متحده آمریکا البته بارها گفته که دارو و تجهیزات پزشکی و کلاً کمک‌های بشر دوستانه جزو تحریم‌ها نیست. حالا وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف مقاله‌ای رو منتشر کرده در ویژه کامرسانت با نفوذترین روزنامه روسیه و بار دیگه آمریکا رو متهم می‌کنه که با ادامه تحریم‌ها بر شدت فاجعه‌ای به گفته او ناشی از شیوع ویروس کرونا در ایران افزوده. بشنویم گزارشی رو از آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در اوکراین.
در ادامه تلاش های هماهنگ شده دیپلماتیک روسیه و ایران برای لغو تحریم ها، وزیر خارجه ایران در مقاله برای روزنامه کامرسانت تاکید کرد همه گیر شدن ویروس کرونا اقدامات متحد را ایجاب کرده و برغم اینکه مرزها بسته شدند، همکاری فرامرزی برای مقابله با بیماری افزایش می‌یابد. محمد جواد ظریف افزود در مقابل تهدید مشترک دولت‌ها باید اختلاف‌ها را کنار بگذارند و با اولویت قرار دادن سلامت انسان‌ها گام‌های مشترک بردارند. بنا به نوشته وزیر خارجه ایران، در حالی که اکثر دولت‌ها همین روی کرد را برگزیدند، آمریکا از روی نادانی و خودخواهی فشار بر جامعه بین‌المللی را به حد اکثر رسانده و باعث آن شده که کشورهای تحت تحریم از جمله ایران در مقابله با ویروس کرونا با مشکلات مضاعف روبرو شوند. محمد جواد ظریف تأکید کرد که به دلیل سقوط بهای نفت و تحریم‌های آمریکا، ایران از منابع مالی لازم برای کمک به شهروندان این کشور که از شیوع ویروس رنج می‌برند محروم مانده. او سرانجام آمریکا را به تروریسم اقتصادی و پزشکی درمانی متهم کرد و دولت دونالد ترامپ را فراخواند با ویروس کرونا مقابله کند و نه ایران یا کشورهای دیگر. مقاله وزیر خارجه ایران با فراخوان ضرورت کمک به این کشور در حال در روزنامه روسی کامرسانت منتشر شد که تهران پزشکان بدون مرز را اخراج کرد و پیشنهاد کمک آمریکا را نپذیرفت. آمریکا که پس از خروج از برجام به سیاست فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی روی آورده، بر ادامه این سیاست تاکید می‌کند، اما برها اعلام کرده هیچ محدودیتی برای ارسال کمک‌های بشردوستانه به ایران وجود ندارد. مقاله وزیر خارجه ایران در روزنامه کامرسانت همچنین همزمان با بیانیه مشترک صد فعال سیاسی و مدنی ایرانی منتشر شد که در آن رهبر جمهوری اسلامی مسئول تبدیل اپیدمی کووید 19 به یک فاجعه ملی خوانده و تأکید شده دولت ایران نیز در پنهانکاری و مرتبط کردن بحران کرونا به توطئه دشمن در تشدید وضعیت سهیم بوده. میخائیل سمولن تحلیلگر سیاسی میگوید برای لغو تحریم ها ایران و حامیانش ناچارند روی کردی که باعث تحریم شده را تغییر دهند.
اختلاف ها فراتر از آن است که به بهانه ویروس نادیده گرفته شود. ایران بیدلیل هدف تحریم قرار نگرفته و حتی کسانی که با خروج آمریکا از برجام مخالف هستند متوجهند که ایران از امتیازها در پی لغو تحریم ها برای تشدید سرکوب و فشار بر مردم و افزایش مداخله خود در امور منطقه سوء استفاده کرد و بر روسیه نیز میتوان اتهام مشابه وارد کرد. کرملین در حالی خواهان لغو تحریم هاست که شبه نظامیان در شرق اوکراین را به ادامه درگیری تحریک میکند و گامهایی برمیدارد که کاملا در تضاد با وعده هایی که به کیف و غرب داده بود است. آیا نیاز هست از ادامه سرکوب‌های بشار اسد، سیاست‌های مخرب مادورو و یا ادامه جنگ افروزی کره شمالی یاد کنیم که به فراخوان لغو تحریم‌ها پیوستند؟ پیش از تغییر رویکرد این فراخوان یا سودجویانه است یا ساده لوحانه؟
روسیه به اتهام نقض حقوق بشر، مداخله در سوریه و اوکراین و به ویژه در پی زن مداخله در انتخابات.
رادیو فرداست که با شماست.
Lately I've been thinking I want you to be happier, I want you to be happier. When the morning comes and we see what we've become, in the cold light of day we're a flame in the wind, not the fire that we begun. Every argument, every word we can't take back, 'cause with all that has happened, I think that we both know the way that the story ends. Then only for a minute, I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirit.
And I'm left there with my thoughts and the image of you being with someone else. Well, it's eating me up inside. But we ran our course, we pretended we're okay. Now if we jump together, at least we can swim far away from the wreck we made. Then only for a minute I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile. No, that means I'll have to see. No, that means I'll have to leave. Lately, I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. Even though I might not like this, I think that you'll be happier, I want you to be happier. Then only for a minute, I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me.
به شکل پرواز پرنده
هر لحظه با من باش، با من باش، تنهایی از آمد
تا ته خط عشق روی موج فردا.
شهر بیقراره، ستارگی به شب نداره، دوباره هوای شهر بیقراره، زمستون به روی شهر موندگاره. شهر بیقراره لیلی، آخ لیلی، چراغ آسمون تاره لیلی، لیلی، بگو که آسمون بباره لیلی، آخ لیلی، بگو که برگرده دوباره
ساز.